من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدمات حکمت را بیان کردیم، گفتیم قرینه حکمت مقدماتی دارد. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه فرمودند حکمت و قرینه حکمت اصلا هیچ مقدمه ای ندارد. کلام ایشان را توضیح دادیم و نپذیرفتیم که قرینه حکمت مقدمه نداشته باشد. صاحب کفای رحمت الله علیه فرمودن قرینه حکمت سه مقدمه دارد. اول اینکه متکلم در صدد در مقام بیان تمام مرادش باشد. دوم قرینه ای بر خلاف این اطلاق نصب نکرده باشد. سوم قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. ما مقدمه اولا رو با توضیحی که از امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم پذیرفتیم، اما مقدمه دوم را نپذیرفتیم. گفتیم مقدمه دوم مقدمیت ندارد، بلکه زمین ساز پیدایش مقدمه اول است. چرا؟ به دلیل این که ما در چه زمانی اخذ به اطلاق میکنیم و تمسک به اصالت الاطلاق، وقتی که شک داشته باشیم متکلم مطلق را اراده کرده است یا مقید را. وقتی شک داریم آن وقت به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. اما در صورتی که متکلم قرینه بر تقیید ذکر کرده است، ما شک نداریم در مراد متکلم تا به اطلاق تمسک بجوییم یا به اطلاق تمسک نجوییم. پس بنابراین عدم نسب قرینه بر تعیین مقدمه نیست، زمین ساز پیدایش مقدمه اول است. زیرا اگر شما قرینه بر تقیید دارید، دیگه در مراد متکلم تردید ندارید. و اما مقدمه سوم، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. یه وقت شما میگویید یک لفظی قدر متیقن دارد، یعنی یک افراد یقینی دارد، ربطی به وضع و دلالت و استعمال ندارد. ما آن قدر متیقن را مرادمون نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب، در مقام تخاطب، نه در محاوره عمومی، جوری مقصود نیست. در مقام تخاطب یعنی متکلم و مخاطب که با هم حرف میزنن، یه قدر متیقنی بینشون وجود دارد به این معنا که ممکن است یک رقبه مؤمنه ای پیششان بوده، یا به دیگر سخن مخاطب از متکلم و که فقیه هست سؤال کرده، ظهار کردم چه کنم، فرمود رقبه مؤمنه آزاد کن. افطار عمدی کردم چه کنم، گفت رقبه مؤمنه آزاد کن. چند مورد همین جور گفت، حالا به مناسبتی هم اعتق رقبه گفت، کلمه مؤمنه را به کار نبرد. اینجا قدر متیقنی در مقام تخاطب بین متکلم و مخاطب هست، و اون قدر متیقن همون که ده بار آقای متکلم گفته رقبه مؤمنه. آیا این بحث موجب جزء مقدمات هست یا نه؟ ما اگر مقدمه دوم را مقدمیت بهش ندادیم، مقدمه سوم به طریق اولا مقدمیت نداره، زیرا اصلا قدر متیقن دلالت بر مراد متکلم نمی کنه. در بعضی جاها که موجب انصراف بشود خیلی مهم باشد، مثل نسب قرینه بر تعیین است که می شود محقق موضوع مقدمه اول. بنابراین مقدمات حکمت یکی بیش نیست. این کلام رو امام رحمت الله علیه بیان فرموده بودن، ظاهرن که کلام بی خدشه ای هست و خدشه ای ظاهرن برش وارد نیست، لذا همین نظریه هو المختار فعلا. مطلب رو تا اینجا تمام میکنیم، اما اگر ذهنتان باشد در کتاب اصول فقه یک مطلب دیگری را هم گفتن، و اون این که انصراف نباشد، انصرافی در کار نباشد، که اگر انصراف بود مانع از تمسک به اطلاق است. انصراف گاهی انصراف بدویه، یعنی شما در ابتدا تا لفظ را شنیدید ذهنتان به بعضی از مصادیق انصراف پیدا میکنه و به بعضی از مصادیق ذهنتان منتقل میشود. انصراف مراتب و درجات مختلف داره، ولی این انصراف با اندک توجهی ممکن است از بین برود و انصراف باقی نماند. این انصراف یقیناً مدخلیتی نداره، اما گاهی انصرافی است که از کثرت استعمال پیدا شده است. آنقدر کلمه در این معنای مقید به کار رفته است و در بعضی از مصادیق به کار رفته است که ذهن شما با اون مصادیق ارتباط پیدا کرده و معانست پیدا کرده است و از کثرت استعمال است. اینجا گاهی ممکن است به گونه‌ای باشه که معنای واقعی و حقیقی از ذهنتان پریده باشه، چنان که در علم منقول گفتن ها، در علم منقول گاه اینجوریه، یک معنای اصلی و واقعی دارد، یک معنای دیگری حالا که شاید بعض مصادیق باشد، این معنا در او کثرت استعمال داره به گونه ای که اصلا اون معنای وسیع یا معنای اصلیش مقفول و ان هست. اصلا اگر اینجور باشه این مثل همون قرینه بر تعیین می شود، بله مانعیت پیدا می کند از اطلاق، ولی مثل قرینه بر تعیین می شود، یعنی مقدمه جدیدی نیست. ولی اگر انصراف اینطور نباشه، مثل استعمال لفظ در معنای مجازی به طور شایع و کثیر که معنای حقیقی از بین نرفته، در اونجا در عین حال این انصراف مانع از اطلاق و حمله بر معنای حقیقی نیست. این مطلبی مربوط به مقدمات حکمت، نتیجه این که مقدمات قرینه حکمت یک مقدمه بیشتر ندارد، و این است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. صاحب کفایه در ادامه بحث دو سه نکته دیگر را تذکر داده است. نکته اول این جمله است: ثم لا یخفا علیک ان المراد بکونه فی مقام تمام مراده. می فرماید این مرادی که در اینجا ما میگوییم، مقصودمان مراد استعمالی است، یعنی متکلم در مقام جعل قانون و قاعده یک کلامی رو بیان میکند و حکمی را روی موضوعی قرار میدهد، بهش میگی مراد استعمالیش. در اینجا مراد جدی مقصود با نیست. اینجا یک نکته ای هست که این قرینه ای که بر خلاف نسب نکند، که گفت قرینه ای بر تعیین نباشه، آیا مراد قرینه متصله است یا مطلق قرینه، چه متصله باشد چه منفصله باشد. در این لا یخفا این مطلب رو میخواد توجه بده ها. صاحب کفایه می‌فرماید آنچه که مانع از اطلاق است قرینه متصله است. قرینه متصله بر تعیین مانع از اطلاق است. چرا؟ زیرا وقتی قرینه متصله وجود داشت، معلوم می شود که قانونگذار قانون را مقیداً قانونگذاری کرده است و جعل قانونش جعل مقیدی بوده است. مثلا اگر فرمود اعتق رقبتا مؤمنتن، معلوم می شود این جعل قانونش که وجوب اتق رقبه باشد، از همون اول مقیدن جعل شده است و اصلا اطلاقی در کار نبوده است. این مطلب. پس بنابر این اگر قرینه متصل وجود داشت مانع از اطلاق است، و اما اگر قرینه منفصل بود، امروز فرموده است اعتق رقبتن، دو روز دیگر فرموده است لا تعتق رقبتن کافرتن. قرینه منفصل است، این قرینه مانع از اطلاق اعتق رقبتن نیست، یعنی معناش این نیست که اعتق رقبه از اول اعتق رفته است روی رقبه مؤمنه روی رقبه کافر نرفته است، معناش این نیست. یعنی این قرینه منفصله کاشف از مراد جدی است، کاشف از مراد استعمالی نیست. این قرینه منفصله نمیگوید از اول قانون مطلق جعل نشده است، بلکه میگوید قانون مطلق جعل شده بود، درسته، اما مراد جدی متکلم مقید بود. لذا علما اینجا میگویند حمل مطلق بر مقید. یعنی چی؟ یعنی مطلقی داریم بالفعل، مقیدی داریم بالفعل، چیکار میکنیم؟ برای رفع تضاد و تناقض بین این دو میگوییم مراد استعمالی و جعل قانون مطلق بوده است، اما مراد جدی متکلم مقید بوده است. لذا بگیم حمل مطلق بر مقید. و اگر این قرینه منفصله کاشف از این باشد که از اول قانون مقید جعل شده، اصلا ما قانون مطلقی نداشتیم، مطلقی نداریم تا حمل مطلق بر مقید کنیم، پس معلوم می شود این قرینه بر تعیین مرادش مراد استعمالی است، مراد جدی نیست. این کلام صاحب کفایه. لا یخفا علیک ان المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرد بیان ذلک و اظهار مراد است و افهامش گرچه جدی نباشد بلکه از باب قاعده و قانون باشد، تا این که حجت باشد تا وقتی حجت اقوا برخلافش نباشه. مراد از بیان در اینجا بیان در قاعده قبح تأخیر، بیان از وقت حجت نیست، که اونجا مقصود از بیان صرف اظهار نیست، بیان مراد جدی. فلا یکون الظفر بالمقید، اگر شما بعدن دسترسی به مقید پیدا کردید ولو اینکه این مقید شما برخلاف اطلاق باشد، کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده، ولذا خراب نمی شود به وسیله اون ظفر بر مقید اطلاق کلام متکلم، و صحت تمسک به اطلاق اصلا. این مطلب را فرمودن و با این مطلب این بحثشون تمام شد. پس مقصود از مراد، مراد استعمالی است، مراد جدی متکلم. در اینجا مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه، شما اگر مراجعه کنید فرمودن این قرینه بر تعیین اعم است از قرینه متصله و منفصله، لذا در قرینه منفصله مورد هجمه متأخرین ایشان قرار گرفته است و چون مطلب خاصی نیست لذا خودتان مراجعه کنید. اینم یک بحث پایانی در بحث مقدمات حکمت. در بقیه شیء مطلب دیگری صاحب کفایه فرموده است و آن مطلب دیگر این است. خب اگر شما در جایی یقین دارید، میدانید متکلم در مقام بیان نیست، در مقام اجمال است و ابهام، خب میدانید دیگه اونجا اطلاقی در کار نیست، درست شد؟ گاهی شما یقین دارید که متکلم در مقام بیان هست، یقین دارید متکلم در مقام بیان هست، اینجا هم تمسک به اطلاق می کنید، اگر تقیید نکرد و جای بحث نیست، این دو جا مورد بحث ما نیست، جایی که یقین دارید در مقام بیان نیست، در مقام اجمال و ابهام است، هیچ اطلاقی نداری، جایی که یقین داریم در مقام بیان هست اونجا هم یقین به اطلاق داریم. انما الکلام در موردی است که شک داریم آیا متکلم در مقام بیان هست یا متکلم در مقام بیان نیست. در اینجا چه باید کرد؟ متکلم مطلبی را گفته است، نمیدانیم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. مثلا فرموده است اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز رو به پا بدارید. خب در اینجا می دانید متکلم در مقام بیان اصل وجوب صلات هست، اما در شرایط و اجزایش گاهی میگید نه در مقام اهماله. اینجا تمسک به اطلاق نمیتونید بگید، حالا نمازی بی رکوع هم درسته یا نه، بی سجده درسته یا نه، اینجا یقین دارید که از این جهت در مقام بیان نیست. گاهی هم یقین دارید در مقام بیان هست، بله، اما گاهی شک دارید. فرموده احل الله البیع، نمیدانید در مقام بیان و قاعده است یا نه. آیا در اینجا اصل و قاعده ای هست که ما را از شک و حیرت در بیاورد، یا چنین اصل و قاعده ای وجود ندارد؟ صاحب کفایه رحمت الله علیه فرمودن لا یبعد، بعید نیست که یک اصل عقلایی داشته باشیم. و آن اصل عقلایی این است که عقلا میگویند در جایی که دلیلی نداریم بر این که متکلم در مقام اجمال و ابهام است، عقلا به ظاهر کلام و به اطلاق کلام تمسک میکنند، یعنی میگویند متکلم در مقام بیان بوده. این مطلب را تمسک به بنای عقلا و سیره عقلاییه را صاحب کفایه بیان فرمودند. بعدم مؤید خودشان را اخذ به اطلاق فقها در طول تاریخ فرمودند. البته اینجا میشه مطلب را دو گونه بگیم. یکی این بگیم اصل عقلایی این است و مطلب دوم سیره فقها شیعه این است که اخذ به اطلاق میکنن. یعنی ما دو تا دلیل بیاوریم بر این که اصل در مورد شک آن است که متکلم در مقام بیان بوده. به چه دلیل؟ به دلیل بنای عقلا یک، سیره مستمره بین فقها دو. می توانیم هم این دومی را ادامه دلیل اول حساب بکنیم، نه دلیل مستقل و جداگانه. مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه در اینجا یک مطلبی دارند که آن مطلبشان بد نیست که مطالعه کنیم. و آن مطلب این است، می فرمایند وقتی متکلم در مقام بیان هست، این خود مقام بیان دو نوعه. یه وقت در مقام بیان و جعل قانون است، تو مجلس نشسته شروع کرده قانون گذاری، بله؟ یا رسول خدا به طور کلی حلال و حرام الهی را بیان می این در مقام بیان است، داره قانون گذاری می کند. اما گاهی یه نفری آمده از جناب عالی مسئله شرعی سوال میکنه، از فقیه مسئله شرعی سوال میکنه، از امام معصوم مسئله شرعی سوال میکنه، میگه آقا من مثلا خانمم را زهار کردم چیکار کنم، کار حرام مرتکب شدم چیکار کنم؟ امام فرموده است که مثلا اعتق رقبتا مؤمنه. اینجا متکلم در مقام بیان است، به این معنا در مقام بیان است، نه قانون گذاری نمی کند، مسئله شرعی این آقا را جواب میده. آیا مقام بیان به این معنای دوم هم زمینه اصالت الاطلاق رو فراهم می کند، یا مقام بیان مراد اون بیان به معنای جعل قانونه؟ مرحوم آیت الله فاضل فرمودن اون مقام بیانی که جزء مقدمات حکمت است و موجب می شود که ما اخذ به اطلاق کنیم، مقام بیانی است که طرف در مقام جعل قانون و تشریع است، نه در مقام بیان مسئله شرعیه و پاسخگویی به یک آقایی که از اون مسئله سوال کرده. این مطلب رو ایشون فرمودن، علیکم به تأمل فی کلامهی قدس سر رو. بحث دیگری که فقها اینجا مطرح کردن این است: اگر ما مطلقی داشتیم و مقیدی داشتیم که این مطلق و مطلق مقید با هم متنافی بودن، در اینجا چه باید بکنیم؟ این مطلق و مقید متنافی گاهی هر دو مثبتن، گاهی هر دو منفیان، گاهی یکی مثبت است و دیگری منفی، ان شاء الله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.